تفسیر قرآن کریم صوت شماره 204 سوره سبع آیات 34 تا 54.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 34 سوره مبارکه سبع. در آیات گذشته نکات خیلی مهمی مطرح شد در مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تو همه این ابعاد. در بحث سیاسی گفتگوی تکان دهنده و تنش‌زای پیشوایان و پیروان باطل در قیامت رو مطرح کرد که اون روز همش تقصیر رو گردن هم میندازن، خودشونو در حال سقوط میبینن و میبینن که چه اشتباهی کردن، تو این مسیر افتادن. در بحث اقتصادی بحث قوم سبع رو مطرح کرد که اینا خیلی به لحاظ مالی و مادی و اینها تو وضعیت خوبی بودن، نعمت‌های فوق‌العاده عالی به لحاظ کشاورزی که برای تأمین آب اون سد سازی کرده بودند و خیلی کارشون گرفته بود، ولی افتادن در دام اختلاف طبقاتی به گونه‌ای که اصلا می‌خواستن اغنیا خودشون و مسیر سفرهاشون و رفت آمدهاشون رو از فقرا جدا کنن، که به واسطه این ظلم خداوند یک بنایی رو فراهم کرد برای نابودی اینها. موش‌هایی رفتن به صورت کاملا طبیعی داخل اون سدی که به صورت شنی و خاکی ساخته شده بود رخنه کردن، سوراخ کردن، یواش یواش پایه‌های اون سد سست شد. وقتی یه آب و سیلاب زیادی اومد پشت اون سد قرار گرفت، دیگه خراب کرد و اومد همه این آبادی ها و زراعت های فوق العاده پر نعمتشون رو برد زیر گل و لای، مثلا مدفون کرد زیر سیل و گل. و در حوزه اجتماعی دیگه بحث اختلاف طبقاتی که مشخصه که خیلی برای امروز ما مهمه. ما امروز که تو این فضای آخرالزمان هستیم و شیعه صاحب قدرت و حکومت شده و برای حمایت از امام زمان و تجربه اندوزی در حکومت مهدوی باید هم صاحب قدرت میشد، اما باید این نکات رو هم رعایت کنیم. در حوزه سیاسی میبینیم مفسدین سیاسی یه عده‌ای رو با خودشون همراه میکنن. در بحث پول و ثروت فوق العاده زیادی که داریم، اختلافات طبقاتی، اینا همه نکاتی است که قرآن داره به ما دستور میده و ما باید اجرا کنیم، و اگر اجرا نکنیم تبعات تلخش رو میکشیم که میبینیم داریم میکشیم، و انشالله که به خود بیایم دارای سیاسیونی بشیم، خودمون تو این عرصه وارد بشیم که انشالله بتونیم این معارف و مفاهیم رو عمل کنیم. فقط در حد حرف و شعار و گفتگو و یه صوتی و شنیدنی و نقل کردن و اینا نباشه، واقعا جامعه عمل پوشیده بشه که ما بریم به سمت اون جامعه مهدوی. انشالله حضرت ولیعصر که تشریف آوردن دیگه همه این قرآن رو در همه جهان به معنی واقعی کلمه پیاده میکنن. حالا ادامه آیه. آیه 34 یکی از اون حقایق تلخی که تو این دنیا ما باش روبرو هستیم. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر، و ما در هیچ دیاری نذیری نفرستادیم. نذیر اینجا مشخصه دیگه، یعنی پیامبران، منتها چون با عبارت نذیر یعنی هشدار دهنده انذار کننده اومده، قطعا میتونه غیر پیامبران که پیامبرگونه عمل میکنن، نقش اصلاحگرانه دارن رو هم شامل بشه. اینجا منظور پیامبرانه، اما میتونه هر کس که پیامبرگونه انذار میکنه رو هم شامل بشه. ما در هیچ دیاری انذار کننده ای نفرستادیم الا قال مترفوها، مگر اینکه مترفین، مترفین یعنی رفاه زدگان، یعنی اینا که مست ناز و نعمتن، مست قدرت و ثروت و لذت و شهرت و اصلا به یه چیزی تعلق پیدا کرده دیگه نمیکنه، مگر اینکه مترفین رفاه زدگان گفتند انا به ما ارسلتم بهی کافرون، ما به آنچه فرستاده شده اید کافرین. یکی از اون حقایق تلخ این عالم، هر کس اومد انذار کرد، عموم مردم که حالا به یه تعلقی چیزی درگیر نبودن پذیرفتن، همراهی کردن، مترفین نمیپذیرفتن. اینا که اتفاقا صاحب قدرت بودن، صاحب ثروت بودن، صاحب نفوذ بودن، با قدرتشون، با پولشون میتونستن در عموم مردم اثرگذاری داشته باشن، بالاخره در یه فضای مست بوده، مست یه ناز و نعمتی بوده، اینا در مقابل انذار کنندگان ایستادن که کارو واقعا سخت میکنه. مرفهان بیدرد تو صف اول دشمنی با انبیا و انذار کنندگان، و این نشون میده چقدر بحث رفاه طلبی و غرق در رفاه شدن خطرناک میکنه انسانها رو. این همه تو آموزهای دینی ما گفتن آقا در بحث دنیا درست زندگی کنید، به خاطر اینه انسان توی چاله میافته، مست تو اون چاله، تو لجنهای اون چاله، بعد هر کی میخواد بیاد به اون افقهای بلند اشاره کنه این نمیپذیره، و از قضا اینم تو جامعه اثرگذاره. دیگه ببینید کار چقدر سخت میشه. و کی یه جامعه ای از شر مترفین نجات پیدا میکنه؟ وقتی مدیریت اون جامعه دست معصوم باشه. معصوم به گونه ای مدیریت میکنه اصلا مترفین اجازه پیدا نمیکنن به اینجا برسن. وقتی کار دست معصوم نیست، تو مدیریت غیر معصوم، چون مدیریت ضعیف و سیاسی کارانه ایه، اصلا مترفین جون میگیرن، منافقان جون میگیرن، مترفین جون میگیرن. ولی وقتی معصوم حاکم باشه، اجازه عرض اندام و اجازه اینکه از یه حدی اینا بگذرن و بهشون نمیده. یکی از دلایلی که ما میگیم میگیم معصوم باید بالا سر کار باشه، همین دیگه، که انشالله وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن میبینیم اصلا مترفینی رخ نمیده، همه در ناز و نعمت هستن. اما اینکه یه عده‌ای دونه درشت بشن، رفاه زده بشن، مست قدرتی، ثروتی، شهرتی، بعد بخوان در مقابل حق جبهه گیری کنن، مانع جدی بشن، اصلا همچین چیزی نمیبینیم. آیه 35، و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین، و گفتند اموال و اولاد ما، یعنی امکانات مادی، نیروهای انسانی ما بیشتر است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. این بیشتر بودن اموال و اولاد رو نشونه علاقه خدا به خودشون میدونستن، حواسشون نبوده که تو این دنیا اینا تو امتحانن، اینا از باب امتحان به اینا داده شده. اینا میگفتن اینا نشوننده علاقه خداوند به ماست، ما هم هرگز مجازات نمیشیم، خداوندی که ما رو دوست داره اینقدر به ما امکانات مادی و نیروهای انسانی داده که ما رو مجازات نمیکنه. یعنی میخواد چی بگه این آیه؟ میخواد بگه اینا با یه پایه فکری غلطی افتاده بودن تو این مسیر غلط رفتاری. پایه غلط فکریشون این بود که فکر میکردن اموال و اولاد نشون دهنده علاقه خداوند به اینهاست، بر اساس این پایه فکری غلط افتادن تو این رویه رفتاری غلط، یعنی در مقابل پیامبران مانع شدن. بعد پاسخ غلط فکری اینها رو میده. آیه 36، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بگو پروردگار من روزی را برای هر کس که بخواهد وسیع یا تنگ میکند. یعنی این ربطی به محبت خداوند به کسی یا قرب او در درگاه خداوند اینا نداره. خداوند از باب امتحان و آزمایش تو این دنیا به یکی بیشتر میده با اون وسیله آزمایشش کنه، به یکی کمتر میده با اون وسیله آزمایش میکنه. اینا همش از باب آزمایشه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانن، چون نمیدانند اشتباه میکنند یا ایمان ندارن، میافتن تو مسیر غلط به لحاظ رفتاری. آیه 37، تو این آیه حالا میگه مسائل اعتباری دنیایی چیه، مسائل حقیقی چیه. اون چیزایی که نزد خداوند اصله مسائل حقیقیه، نه مسائل اعتباری. و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا، و اموال شما و فرزندان شما هرگز شما را نزد ما مقرب نمیسازد. اینا که مسائل اعتباری و قراردادی این دنیاست، اینا یک حد اقلی است خداوند در اختیار قرار داده برای آزمایش، اون چیزی که باعث قربه. الا من آمن و عمل صالحا، جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام دهند، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، پس برای آنان پاداش مضاعف دو برابر در برابر کارهایی است که انجام دادند. هم مزد خودشون رو میدیم، هم یه چیزی اضافه بر سازمان بهشون میدیم. و هم فی الغرفات آمنون، و آنها در غرفه هایی در نهایت امنیتند، تو اون غرفه های بهشتی، تو اون خونه های مجلل بهشتی. پاسخ پایه فکری غلط اونها که فکر نکنید اینا که در نزد شما هست باعث تقرب شما نزد خداونده، باعث علاقه خداوند به شماست، اینا وسیله آزمایشه. چون خیلی قرآن تاکید داره اینو برای ما جا بندازه، کسی که میفهمه وسیله آزمایشه تیزهوش میشه، زرنگ میشه، دقتش چندین برابر میشه، میگه آهان این وسیله آزمایشه، من چیکار کنم که خودمو خوب نشون بدم. ولی کسی که به این نکته توجه نداره مسته، بهوش نیست، بیهوشه، مسته، حواسش نیست، بعد عمل میکنه، تو این آزمایش مردود میشه. آیه 38، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، و کسانی که در آیات ما تلاش میکنن، یعنی چی؟ یعنی انکار و ابطال اونها، رد اونها، که میپندارن میتوانن ما را به عجز آورن. اولئک فی العذاب محذرون، آنها در عذاب احضار میشوند. آیه 39، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له، بگو پروردگارم روزی را برای هر کس که بخواهد وسعت میبخشد و برای هر کس بخواهد تنگ میسازد، محدود میسازد. یبسط و بسط میده، گسترش میده. یقدر و یعنی تقدیر میکنه، اندازه میگیره، محدود میکنه. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، برای چی؟ باز برای آزمایش، و هر کی تو این آزمایش خوب خودشو نشون بده و از هر چیزی آن چرا انفاق کنید فهو یخلفه، پس او عوض آن را میدهد، جای آن را پر میکند. یخلفه از خلیفه، جانشین، جایگزین کردن، جاشو پر میکنه براتون، و بلکه تو آیات دیگه هم داریم بیشتر هم پر میکنه، چند برابر پر میکنه. اینم یه مدل دیگه است برای اینکه بگه بابا ما داریم آزمایش میکنیم شما رو، و هو خیر الرازقین، و او بهترین روزی دهندگان است، باید با او ببندید. آیه 40، و یوم یحشرهم جمیعا، و روزی را که خداوند همه آنان را برمیانگیزد. ثم یقول للملائکه، سپس به فرشتگان میگوید اها اولائی یاکم کانو یعبدون، آیا اینها شما را پرستش میکردن؟ حتی از ملائکه هم اونجا سوال میکنن، اینا شما را میپرستیدن؟ میخواد خداوند بگه ببینید ما اونجا از همه حساب میکشیم، حتی از ملائکه خودمون هم اونجا حساب میکشیم. میخواد به دقیق بودن حسابرسی، جدی بودن دادگاه اشاره کنه. دادگاه بس که جدیه، از کارمند دادگاه هم سوال میکنن، بعد اونا پاسخ میدن. آیه 41، قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم، آنها میگویند منزهی تو، منزهی از این که همتایی داشته باشی، تنها تو ولی مایی، نه آنها، بل کانوا یعبدون الجن، اونا ما رو پرستش نمیکردن بلکه جن را پرستش مینمودن. اکثرهم بهم مؤمنون، و اکثرشان با آنها ایمان داشتند. چرا میگه جن میپرستیدند؟ احتمالاً اشاره میکنه به همین بحث شیطان پرستی که امروز ما داریم میبینیم با یه قیافه‌های عجیب غریب خودشون رو درست میکنن، میگن ما شیطان پرستیم و اینا. حالا این که به کنار، این که خیلی بازی واضح و روی خیلی مهم نیست، اما یعنی این که دنبال روی شیطان بودن. یه جورایی هر چی شیطان وسوسه میکرد اینا میگفتن چش، انگار که دارن میپرستنش. یا حالا تو بحث مثلا احضار جن و ارتباط با اجنه کافر رو داریم دیگه، مثلا اون اجنه میگن به مقدسات، به صفحات قرآن توهین کنید و ما یه کاری براتون انجام بدیم. اینا این بازی ها زیاده. آیه 42، فلیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، آری امروز هیچ یک از شما نسبت به دیگری مالک سود و زیانی نیست. و نقول للذین ظلموا، و به ظالمان میگوییم ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون، بچشید عذاب آتشی را که تکذیب کردید. دادگاه قیامت اینه، خیلی جدیه. آیه 43، حالا اون مترفینی که در مقابل انذار کنندگان پیامبران می ایستادن چجوری میگفتن؟ و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده میشود، قالوا ما هذا الا رجل، میگویند او فقط مردی است که یرید ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم، اون فقط مردیه که میخواهد شما را از آنچه پدرانتان میپرستیدند باز دارد. یعنی یه جورای تعصبات گذشتگان رو تو اذهان عمومی پررنگ میکردن، افکار عمومی رو بر علیه پیامبران الهی انذار کنندگان به شورش وادار میکردن و اون پیامبر رو هم یه فرد بی اعتباری نشون میدادن. و قالوا ما هذا الا افک مفترن، و میگویند این جز دروغ بزرگی که بسته چیز دیگری نیست، یعنی به خداوند بسته. و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند ان هذا الا سحر مبین، این جز افسونی آشکار نیست. یعنی هم احساسات و تعلقات و تعصبات توی اذهان عمومی رو اینا تحریک میکردن، هم ترور شخصیت میکردن که یعنی این یه دروغگوه، به خدا دروغ بسته، هم منطقشون رو هم میکوبیدن، چون نمی اومدن مستقیم بگن پیامبران اومدن منافع و مناسب ما داره به خطر میفته، که اینجوری عنوان میکردن. بعد خداوند در پاسخ اینا که این مشرکان مکه اینجوری بر علیه پیامبر جبهه گرفته بودن میفرماد، آیه 44، و ما آتیناهم من کتب یدرسونها، و ما چیزی از کتاب، یعنی اون کتابهای آسمانی را به آنها نداده بودیم که آن را بخوانند. یعنی قبلا اینا کتابی از ناحیه خداوند، یک کتاب آسمانی دستشون نبود که با استناد به اون حق یا باطل بودن تو رو تشخیص بدن، که چون آدم وقتی میخواد حق و باطل یه چیزی رو بگه باید یه مبانی از قبل در اختیار داشته باشه، بگه طبق این مبانی این کتابی که الان اومده نمیخونه باطله. بالاخره باید آدم یه چیزی خطکشی تو دستش داشته باشه تا حق و باطل یه چیز جدیدی رو بخواد تشخیص بده دیگه. میفرماد ما چیزی دست اینا ندادیم که اونو بخونن، با اتکای به اون بخوان تو رو تکذیب یا تایید کنن، حق و باطل تو رو در بیارن. مبانی اینا تو دست ندارن، فقط رو هوا. و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، و پیش از تو هیچ بیم دهنده‌ای برای آنها نفرستادیم. یعنی اینا خیلی وقت بود اصلا یه پیغمبرم وسط خودشون ندیده بودن. قشنگ پنبه این مشرکان مکه رو با این آیات داره میزنه، دستشون رو میکنه. آیه 45، و کذب الذین من قبلهم، و کسانی که پیش از آنان بودن نیز تکذیب کردند. این که کار تازه نیست، قبلی ها هم همینجوری بودن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، و در حالی که اینها به یک دهم آنچه به آنان دادیم نمیرسند. یعنی کسانی بودن قبلا 10 برابر اینا صاحب قدرت و ثروت و اینها بودن، اونا هم تکذیب کردن، اینا هم دارن همون راهو میرن، اینا که چیزی تو دستشون نیست. از فکذبوا رسولی، پس آنها رسولان مرا تکذیب کردند. فکیف کان نکیر، پس ببین مجازات من چگونه بود. به تاریخ نگاه کنید، درس بگیرید. آیه 46 خیلی آیه مهمیه، قشنگ تکلیف تک تک انسانها رو، پیروان قرآن رو روشن میکنه، مخصوصا توی آخر الزمان که خیلی نیاز هست انسان یه کاری بکنه. قل انما اعظکم بواحده، بگو شما را تنها به یک چیز اندرز میدهم، موعظه میکنم. تنها موعظه مستقیم قرآن اینجاست، ان تقوموا لله، و اونم اینه که قیام کنید، برخیزید برای خدا. برخیزید نه اینکه یعنی برخیزید یه پرچمی بلند کنید شعار بدید، یعنی یه کاری بکنید، کار سیاسی مؤثر، کار اقتصادی مؤثر، تو حوزه اجتماعی، تو حوزه علمی، تو حوزه تکنولوژی، تو حوزه فرهنگی، تو حوزه قرآنی، تو حوزه مهدوی، هر جا که میبینید یه کاری از دستتون برمیاد قیام کنید برای خدا، برای اینکه پرچم آیات الهی، معارف الهی بیاد بالا. اول مسنا، دو نفر دو نفر، یعنی اول اولویت با کار تیمیه، چون کار تیمی نتیجه بهتری خواهد داشت. اگر انسان با یه انگشتش بزنه توی دیوار ممکنه انگشتش آسیب ببینه بشکنه، اما اگر این 5 تا انگشت رو هم متحد کنه بشه یه مشت، دیوار رو بیاره پایین. حالا اگر تو این دستش یه وسیله ای هم باشه، یه چکشی باشه، یا مثلا یه وسیله مکانیکی باشه که اصلا میتونه ساختمون رو بیاره پایین، همین انگشتی که اگر ضربه میخورد خودش آسیب میدید، خودش برمیگشت، همین انگشتان با هم دیگه متحد شده شدن، حالا از یه وسایلی هم استفاده کردن، میتونه حالا یه ساختمون رو بیاره پایین. ببینید چقدر فرق داستانه. اول اولویت با کار تیمیه. این که میفرماد دو نفر، نه این که یعنی واقعا دو نفر، مثلا سه نفر، نه، این یعنی جمع، به صورت جمعی تیمی کار کنید. اگر تیمی شد که فبه المراد، حتی اگر در حد یک کشور باشه این تیمتون، یه کاری بکنید برای بالا بردن فرهنگ الهی، برای ظهور امام زمانتون، این تقوم لله ولی خداست، حجت الله خلیفت الله، برای خدا کار کردن دیگه، اصلا اصلش همینه، نماد اطاعت از خداوند، اطاعت از خلیفه خداست. اگر برای زمین سازی ظهور، جاده صاف کردن حکومت جهانی امام زمانمون کاری کنیم، همین میشن تقوم لله. حتی در یک کشور انسان بتونه تمام قدرت و ثروت یک کشور رو تجهیز کنه برای این هدف، اگر شد که فبه المراد، اگر نشد که خیلی وقتا نمیشه. اگر کسی میخواد یه کاری بکنه باید استقامت داشته باشه تو کارش، اینقدر شکست میخوره و به مشکل میخوره تا به نتیجه برسه. اگر کار تیمی نشد و فرادا، حالا یک نفر یک نفر، یعنی انسان تک نفره هم که شده باید کارو ببره جلو، اینجوری میتونه قرآنی باشه. خیلی آیه قشنگیه. اصلا تکلیف رو برای تک تک انسانها، مخصوصا ماها که در عصر غیبتیم و انشالله وظیفه زمین سازی ظهور داریم، و داره برامون روشن میکنه. اگر شد کار گروهی، اگر نشد تک تک، یعنی باز انسان یه نفره هم که شد باید یه کار فرهنگی یه نفره رو ببره جلو، باید یه کار سیاسی یه نفره رو ببره جلو، در حدی که میتونه با همون امکاناتی که در اختیار داره. یکی از مهمترین آیات قرآن در بحث شناخت وظیفه برای ما اینه که انسان اول خودسازی کنه، بعد بره به سمت گروه سازی، تیم سازی، بعد بره به سمت زمین سازی. اگر نشد تو همون فضای خودسازی و حرکت فردی باز یه کارایی انجام بده به صورت تکی، ان تقوم لله، برای خدا قیام کنه، بعد خداوند یواش یواش براش زمینه فراهم میکنه، امکانات میده، دلها رو متوجه اون میکنه. حضرت امام قشنگ به این آیه عمل کرد که تونستی انقلاب رو مدیریت کنه. اول به صورت تکی، تک و تنها، از هیچ کس هم انتظار نداشت کمکش کنه، بلند شد یه حرکتی رو شروع کرد. 15 سال تبعید و تهدید و فشار و سخت‌ترین مشکلات، حتی چقدر هزینه براش ایجاد کردن، کم نیاورد. بعد خداوند دلها رو متوجه او کرد، شد یه انقلابی که البته وقتی این انقلاب صورت میگیره طبیعیه که دیگه انحراف هم توش هست دیگه، کاملا شیطان کار میکنه. تا انقلاب مهدی گفتی که انشاءالله با تمام خیانت‌های داخلی و خصومت‌های خارجی ما این انقلاب رو به انقلاب جهانی امام زمان متصل خواهیم کرد به فضل الهی. اما در هر صورت امام به این آیه عمل کرد که اینجوری رفت جلو، که انشاءالله ما هم عامل باشیم. ثم تتفکروا، سپس بیاندیشید، ما به صاحبکم من جنتن، که این دوست و همنشین شما هیچ گونه جنونی ندارد، چون کفار مشرکین مکه نسبت جنون میدادن به پیامبر، دیوانه است، مزخرف میگه، روانیه، که شما نه تنها به این پیامبر باید ایمان بیارید، که اصلا این پیامبر هم نبود در مقابل این انحرافات زمان خودتون باید قیام میکردی. دو نفر دو نفر، حتی یه نفره، حالا یه نفر اومده شما نسبت جنون بهش میدید. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، او فقط بیم دهنده شما در برابر عذاب شدید است، یعنی اون بیم دهنده است به این چیزایی که شما رو به عذاب شدید میرسونه. آخر عاقبت کار شما، این راه و این جاده ای که دارید میرید اینه، داره شما رو انذار میده، هشدار میده، باید از خداتون باشه. آیه 47، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، بگو هر اجری از شما خواستم برای خود شماست، یعنی من اجری از شما نمیخوام. اگرم درخواستی کردم که ایمان بیارید به حق، به کلام خدا، به من فرستاده خدا، این برای خودتونه، سودش به خودتون میرسه. ان اجری الا علی الله، که اجر من تنها بر خداوند است، و هو علی کل شیء شهید، و او بر همه چیز گواه است. که گفتیم این آیات نشون میده کسی که در حوزه های سیاسی و مذهبی وارد میشه اینجوری باید باشه، اجرشو از خدا بخواد، نه اینکه کیسه بدوزه برای جیب مردم و سوء استفاده از بیت المال و غارت و رانت و اختلاس. و الا قرآنی عمل نکرده، این آیات رو گذاشته زیر پا. آیه 48، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، بگو پروردگار من حق را می افکند، یعنی بر دل پیامبران می افکند که اونها به شما ارائه بدهند، که او دانای غیب هاست، دانای اسرار نهان. آیه 49، قل جاء الحق، بگو حق آمد، و ما یبدئ الباطل، و باطل نمی تواند آغازگر چیزی باشد، یعنی کاری ازش ساخته نیست، و ما یعید و نه بازگرداننده آن، یه چیزی رو شروع کنه برگردونه به سرانجام برسونه، باطل نمیتونه سر آغاز و سرانجام جریان صحیحی باشه، باطل فقط یه زحمتی ایجاد میکنه، حقی همچین هنری داره. آیه 50، قل ان زللتو، بگو اگر من گمراه شوم، فانما ازل علی نفسی، پس از ناحیه خود گمراه میشوم، و ان اهتدیتو، و اگر هدایت یابم، و بما یوحی الی ربی، پس به وسیله آنچه پروردگارم به من وحی میکند هدایت مییابم، انه سمیع قریب، که او شنوای نزدیک است، یعنی اگر این وحی نبود من پیامبر هم ممکن بود مسیر باطل برم. این وحی اومده نجات بخش هدایتگره، قدرشو بدونید. آیه 51، ولو ترا از فزعو، و اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند میشود، فلا فوت، پس اما نمیتوانند بگریزند، و اخذوا من مکان قریب، و آنها را از جای نزدیکی میگیرند. که در روایات متعدد داریم از حضرت امیر علیه السلام در غیبت نعمانی صفحه 304، وقتی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام حضرت ولیعصر رو معرفی میکنند، بعد اشاره میکنند به این آیه و اشاره میکنند به اون خصف بیدا، یعنی اون جریان خصفی که لشکر سفیانی میان به سمت مدینه، اونجا قتل و غارت و کشت و کشتار، بعد میرن به سمت مکه که حضرت ولیعصر رو دستگیر کنند و به شهادت برسونند. چون این اتفاقی است که بین صیحه آسمانی و قیام امام زمان رخ میده، در بین رمضان سال ظهور و محرمی که درش قیام شکل میگیره، که برای اون کافران راه گریزی در کار نیست، از مکانی نزدیک اینا رو میگیریم، یعنی اون خصف بیدا برشون صورت میگیره. حالا مثلا رانش زمین هرچی هست، زمین دهن باز میکنه، لشکر سفیانی به غیر از دو سه تاشون که تو روایت اومده همشون میرن تو زمین. بهار الانوار جلد 52 صفحه 186 میفرماد قال من تحت اقدامهم خسف بهم، که از زیر پاهاشون خصف میشه، زمین باز میشه، میرن داخل زمین. آیه 52، و قالوا آمنا بهی، و میگویند ما به حق ایمان آوردیم تو اون حال، و انا لهم التناوش من مکان بعید، ولی چگونه میتوانند از فاصله دور به آن دسترسی پیدا کنند. یعنی اون زمانی که کار از کار گذشته، دیگه عذاب رو دارن میبینن، دیگه ایمانشون از روی صفای باطنشون نیست بلکه از روی اجباره، از روی ذلتشونه، این ایمان چه فایده ای داره؟ تناوش از نوش به معنای گرفتن چیزی به آسانی، مثلا میگن نوش جان، همین کلمه تناوش، نوش، اینا مثل همه. چجوری میتونن اونو از راه دور نوش جان کنن، بهش دسترسی داشته باشن، که دیگه کار از کار گذشته، دیگه اینجا ایمان سودی نداره. آیه 53، و قد کفروا به من قبلو، و آنها پیش از این به آن کافر شدند، یعنی اون کسانی که حالا ایمان آوردن ایمانشون فایده نداره، قبلا که آزاد بودن راحت بودن کافر بودن، اون اصله، اون نشون دهنده باطن حقیقی ایناست. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، و دورا دور به صورت غائبانه نسبت‌های ناروا میدادن، یعنی قبلا که فرصت داشتن از دور تیر تو تاریکی مینداختن، یعنی به پیامبر تهمت میزدن. یقذفون بالغیب یعنی انداختن در تاریکی غائبانه، قبلا که فرصت داشتن اینجوری عمل میکردن، حالا که عذاب رو دارید میبینید دارید ایمان میارید، که تو روایت امام باقر علیه السلام در بهار الانوار جلد 52 صفحه 188 این قالو آمنا بهی رو تفسیر کردن، یعنی به قیام القائم، یعنی ما الان به این قیام حضرت ولیعصر ایمان آوردیم، و در تفسیر وقد کفروا بهی من قبلو یعنی به قیام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به فرهنگ و تمدنی که آل پیامبر میخواستن تو این دنیا تحقق بدن، به اون کافر شده بودن، قبلا خوب ممانعت میکردن. و در تفسیر و یقذفون بالغیب من مکان بعیدم الی قوله، یعنی به اون گفتارهاشون که بر علیه پیامبر و آل پیامبر استفاده میکردن که نذارن تمدن پیامبر و آلش جهانی بشه. و آیه 54، و حیل بینهم و بین ما یشتهون، و سرانجام میان آنها و خواسته هایشان جدایی افکنده شد. قشنگ آیه آخر مطلب رو جمع بندی میکنه، این میشه کما فعل به اشیاءهم من قبل، همان گونه که با پیروان آنها از قبل عمل شد، با اون هم مسلکانشون پیروانشون، انهم کانوا فی شک مرید، چرا که آنها در شک و تردید سختی بودند. که تو همین روایت امام باقر علیه السلام میفرماید اینا نسبت به اون تمدن جهانی که پیامبر و آل پیامبر میخوان در دنیا رقم بزنن تو شک بودن، تو تردید بودن، فکر نمیکردن که قضیه جدی بشه، جلوش ایستاده بودن و بر علیهش ممانعت میکردن، از موانع فرج بودن، که امروز میبینن نه، داستان جدیه، داره اون تمدنی که پیامبر پای ریزی کرد و آلش اهل بیتش دنبالشو گرفتن و اینا ممانعت کردن، امروز دیگه داره توسط امام دوازدهمشون داره به نتیجه میرسه و جهانی میشه. میان اونها و خواسته هاشون که میخواستن حکومت کل دنیا رو بگیرن دیگه، جدایی میفته، حکومت کل دنیا میرسه دست آل پیامبر و شیعیان و شایستگان، و قشنگ میبینن آنچه رو که اونا میخواستن، یعنی گرفتن کل دنیا، در اختیار آل پیامبر شده توسط امام دوازدهم، و این تمدن اسلام به محوریت معصومه که داره جهانی میشه، که انشالله باشیم و ببینیم این روزها رو. آیاتی که در رابطه با قیامت این 4 تا آیه آخر سوره سبع، اما در رابطه با زمان ظهور هم کاملا مستاق داره، چون ظهور قیامت صغراست، که انشالله ما باشیم و هممون این روزهای درخشان و این اتفاقات مافوق تصور رو از نزدیک شاهد باشیم انشالله. آیات فوق العاده عالی در رابطه با موانع فرج، روانشناسی اونها، و آیاتی که به ما قشنگ نشون میده وظیفمون حتی به صورت فردی چگونه است، که انشالله هممون با این آیات پایه‌ها و مایه‌های علمی و اعتقادی خودمون رو قوی کنیم، بالا ببریم، تا انشالله روز به روز سنخیت و تناسب بیشتری پیدا کنیم با امام زمانمون، و بتونیم در عصر ظهور در کنار امام زمانمون برای جهانی کردن تمدن اسلام مفید و موثر باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. المعصومين، والحمد لله رب العالمين، التماس دعای فرج.